میفرماید اونور آب پس از مرگ یه جایی بالاتر از بهشت است. و رضوان من الله اکبر. بالاتر از بهشت کسب مقام رضوان است، که خدا بگه من از این بنده راضیم. یه تیکه مثبت بزنه. بهشت غایت آمال العارفین نیست. بچه ها میرن بهشت، بهشت جای خیلی خوبیه، خیلی خیلی جای خوبیه، بچه ها میرن بهشت، دیوانه ها میرن بهشت، اونایی که تکلیف ندارن هم میرن بهشت، اما رضوان جای خاصیه. یعنی همه ماجرای روز قیامت بهشت نیست.
بله.
ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. هم جوار خدا شدن، هم نشین خدا شدن، به مقام رضوان رسیدن. ابو حمزه ثمالی از اصحاب رسول الله و بعد امیر المؤمنین و بعد امام حسن و بعد امام حسین و بعد امام سجاد سلام الله علیه اجمعین. دیگه در دوران امامت امام سجاد شده پیرمردی، کبیر السن. یه روز امام رو صدا میزنن، ابو حمزه میخوای جایگاهت رو در بهشت به تو بنمایانم؟ عرض میکند بلا یا ابن رسول الله، خیلی دلم میخواد، خیلی مشتاقم. امام دو انگشتشون رو باز میکنن، میفرمان ببین. و ابو حمزه جایگاه خودش رو در بهشت
میبینه،
میبینه که خدا اون جایگاه رو نصیب ما هم
انشاءالله
بکنه،
انشاءالله.
بعد امام به او میفرماید که ابو حمزه عمرت رو کردی دیگه، آفتاب عمرت لب بوم اومده، میخوای از خدا بخواهم که جانت را بستاند تا پیشتر به جایگاه واپسین خیش رسی؟ عرض میکنه بلا یا ابن رسول الله، بله، خیلی جای خوبی بود، خیلی مشتاقش شدم.
بله.
امام لبخندی میزنند، نقل به مضمون میکنم نه نقل به نص.
بله.
میفرماید که ابو حمزه سرت کلا رفت، جدم امیر المؤمنین این کار رو با این تردید از من الان تردید کردم، برای اینکه امانتداری در گفتگو رو حفظ کرده باشم.
من
مورد آزمون امیر المؤمنین یا سلمان فارسیه یا مالک اشتره، یادم رفت کدومش.
حالا یکی از این دو بزرگ،
یکی از این دو بزرگ. ابتدا جایگاه او رو در بهشت به او نشون داد، بعد امیر المؤمنین از او پرسید میخوای از خدا بخواهم که جانت را بستاند تا به جایگاه واپسین خیش رسی؟ و او بلا فاصله پاسخ داد نه. امیر المومنین پرسیدن چرا؟ عرض که سیدی بهشت من شمایید، من همین الانم تو بهشتم، من همین جا همین الانشم تو بهشتم، برای من بودن در کنار علی از بهشت بالاتره.
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.
اونی که گفت بیا بیا که سوختم، خطاب به امام اسد علیه السلام گفت بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، بهشت را فروختم به نیمی از نگاه تو. این مقام عرفان حقیقی اولیاء اللهه که اصلا همجواری با پیغمبر از بهشت بالاتره.
بله.
همجواری با خود خدا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه مقامی، یک جایگاهی در قیامت هست به نام رضوان، که در زیارت جامعه کبیره میخونیم بکم یسلک الی رضوان، که میانبر رسیدن به این مقام رضوان ولایت اهل بیت علیهم السلام است. ولذا این مقام که خدا از من راضی باشه و من از خدا راضی باشم، بهشت رو از آخرت میاره تو دنیای آدم. نه. اصلا همین موضوع بهشت همینه. بهشت یه جاییه که یه آدمایی درش زندگی میکنن که هم خدا دوستشون داره هم اونا خدا رو دوست دارند. اصلا بهش همین تعریفش همینه.
یا یک بیت از صاحب افتادم آقای دکتر که میفرماید عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست
بهشت. احسن.
بله.
ولذا این یکی از درس‌های بزرگ زندگی امام رضا علیه السلام است که ما ایرانیان افتخار داریم که زیر سایه عنایت اون بزرگوار زندگی میکنیم، که انقدر برای خدا تعیین تکلیف نکنیم.
بله.
البته خدا از ما به ما فرمان داده حاجتاتون رو بگین، اما طلبکار از خدا نباشید.
بله. آن حکمت خدا رو که ما درک
به حکمت خدا به حکمت بله. خدا تن بسپارید. اصلا این به قدری آرامش تو زندگی انسان ایجاد میکنه که من به این یقین رسیده باشم که پروردگار من هوای منو داره،
خیر منو میخواد
و جز خیر من رو نمیخواد.
بله.
ان الله رؤوف بالعباد. در این حال این همه در حقیقت شاخص اخلاقی امام رضا علیه السلام نیست. یکی از ویژگی های امام که حالا در همه ائمه بود، من تا حالا نشد که راجبش صحبت کنم، مهمان نوازی است.
اجازه میفرمایید این بله. بخش رو که بسیار هم مهم هست در زندگان امام رضا علیه السلام در بخش بعدی در خدمتون باشیم. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام جامع تمام فضائل بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. خصائص شریف امام رضا علیه السلام قسمتی از صفات جدش، بزرگترین پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود که در میان پیامبران ممتاز بودند. ایشان درباره زهد به نقل از پدرانشان می‌فرمودند: زاهد آن است که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک می‌کند. هر که بر او نور رضا تافته است، در دل خود گنج رضا یافته است. سایه شه مایه خرسندی است، ملک رضا ملک رضامندی است.
بر آستانه ی حرم تو هر که سر فرود بیاورد، بزرگ خواهد شد. دست ها بر بلندای ردای تو حلقه اند و نفس ها گره خورده اند به حال و هوای حرمت.
حدیثی بگوید رسول الله،
ما را نصیحتی کنه ای پسر رسول خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقوا تقوا تقوا. پرهیزکاری را غنیمت شمارید و به کاری که در خور بهشت است رویارید، که دنیا را نیافریدند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه آفریدندش تا زود از آن بگذرید و از کردار نیک برای خانه همیشگی توشه فراهم آورید. پس به خدا پناه برید، از کجروی بپرهیزید و راه و رسم پیشوایان خیش در پیش گیرید.
ای کاش، ای کاش مسیر دلدادگی من را در راستای حبیبان درگاهت قرار می دادیم تا راه به بیراه نیاساییم.
اینجا رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه از سلاله نور هستید. درباره سجایای اخلاقی و فضائل اخلاقی آقا علی بن موسی رضا علیه السلام صحبت میکنیم با حضور جناب آقای دکتر خویی، کارشناس محترم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. استاد، مهمان نوازی امام رضا علیه السلام که مطلب بسیار مهمی است که به هر حال همونطور که ما فرمودید همه ائمه این خصوصیات رو داشتن، اما در بعضی کمی بارزتر بوده و یا به اون مشهورتر شده.
شرایطش فراهم شده
بله،
یعنی بالقوه در همه ائمه بوده، یک فرصتی برای بروز یک خصوصیت اخلاقی در دوران امامت یا زندگی یک امام بیشتر بروز کرده و بیشتر نشون داده شده. عرض کردم که از ویژگی‌های اخلاقی امام هشتم سلام الله علیه مهمان نوازیشونه و سفره‌هایی که همیشه برای همه پهن بوده،
بله،
نه برای افراد خاص. این از ویژگی اهل بیت بوده. ما بعضی وقتها خلاصه مهمان نواز هستیم، اما با یه آدمای خاص،
بله،
برای یه آدمای خاص، از قضا برای کسایی که هیچ احتیاجی به این سفره ندارند،
متاسفانه،
و حاصلش فقط میشه اسراف‌های بزرگ.
ما متاسفانه در ماه مبارک رمضان میبینیم، متاسفانه این رو شما میفرمایید، در خیلی موارد بوده که سفره‌هایی پهن شده و افرادی که نیازی به اون شکل نداشتن سر این سفره‌ها بودن. حالا سفره‌های افطار،
اگر فراوان در فرمایشات رسول الله و ائمه اطهار درباره ثواب اطعام صائم سخن رفته است، این اطعام صائم، صائم نیازمنده،
بله، روزدار واقعی، روزدار
حالا انشالله که همه روزدار واقعی باشن
انشالله،
ولی بالاخره روزداری که برای افطارش دستش به چیزی و جایی نمیرسه. و این البته حالا سنت اطعام در مساجد در ماه رمضان چند سالیه که اینجا، بله، کم کم داره شکل میگیره و خوشبختانه در مساجد خیلی مهمونا انتخابی نیستن، آدم ها میان، همه میان،
و چقدر خوبه. حالا آجا شما خودتون حتما تشریف دارید، من یک ماه رمضان در مکه مکرمه بودم و اونجا واقعا دم افطار افرادی که حالا برای نماز همه صفها تشکیل میشد، یک خرما و شیر جلوی همه میگذاشتن و این چقدر دلچسب بود.
من هم این تجربه رو آقای خضرایی داشتم که یه 20 روزی از یک ماه رمضانی 10 روز در مکه و 10 روز در مدینه،
بله،
بودن،
بله.
این یکی، حالا عرب ها یکی از شاخص های نژادیشون این مهمان نوازیه،
بله، بله،
که قبلا داشتن حالا اکرام الضیف،
بله،
تکریم مهمان،
مهمان،
احترام به مهمان. مثلا یکی از خصوصیات اعراب اینه که سر سفره تهدیگ برای مهمون نمیارن، چون تهدیگ معناش اینه که غذامون به تهدیگ رسیده،
عجب.
و این ممکنه مهمان رو وادار بکنه که کمتر غذا میل بکنه. مثلا معناش میتونه این باشه که دیگه بیشتر از این نداریم، همیشه باید مهمان این تصور رو داشته باشه که تا هر جایی که غذا میل بکنه جای پذیرایی ازش اون از نزدیک وقت غروب،
بله،
که میشد و سحر، بله، تمام مسجد الحرام و مسجد النبی سفره انداخته میشه.
دقیقاً.
و یه پسر بچه‌های بیرون مسجد النبی ایستاده بودن، دست شما رو می‌گرفتن به زور التماس که بیا سر سفره ما بشین،
بله،
چون اینا بانیای متفاوتی،
بله،
داشتن،
بله، دقیقا.
اصرار می‌کردن، البته داخل مسجد النبی و مسجد الحرام غذای گرم نمی‌دادن، افطارای ساده بود،
بله،
بیرون تو مساجد غذاهای گرم مفصلی، بله، هم داده می‌شد. این سنت چند سالیه که در مساجد ما هم داره شکل میگیره و سنت بسیار بسیار نیکو و حسنه‌ایه. منتها بحث این که این مهمان نوازی ها نباید خیلی گزینشی باشه.
دقیقا.
احترام به مهمان، من در سالهای دور بعض وقت توفیق داشتم شبای جمعه مرحوم آیت الله العظمای است احمد قنصاری،
بله بله،
رضوان الله تعالی علیه، مجلس روزه داشتن هر شب جمعه. من گاهی می نشستم جایی که این پیرمرد نحیف لاغر رو می دیدم، به تعداد آدم هایی که می آمدن و می رفتن بلند می شد.
الله.
و اگر این مهمانی که وارد می شد یه پسر بچه 11-12 ساله بود یا یک آیت الله تمام عیار بود
فرقی نمی‌کرد.
ایشون براش فرقی نمی‌کرد. یعنی احترامی که می‌گذاشتن عیناً همون بود. اینا دست پرورده های مکتب اخلاقی اهل بیت بود.
دقیقاً. بله.
که انسان رو به ماهو و انسان احترام بگذاریم. اینکه کی خلاصه چه عنوانی داره، ایشون آقای دکتره، ایشون آقای مهندسه، ایشون آیت الله است، ایشون حجت الاسلامه. نه، امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر میفرماید این مردمی که کنار تو هستن اما اخون لک فی الدین او شبیه لک فی الخلق، یا برادران دینی تو هستند یا همسانان تو در آفرینش هستند. من. انسان به ما هو انسان محترمه. خدا بنی آدم رو گزینشی کرامت نداده، فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی هر کسی که عنوان آدمی دارد رو ما بهش کرامت داده.
دقیقه.
البته پر واضحه که فضیلت انسان ها برابر نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله.
منتها هویت انسان رو نباید به این عناوین کاذب ثانویه، کی تحصیل کرده است باید بالای مجلس بشینه، کی تحصیل نکرده است، کی نمیدونم متموله، که یه داستانی را از بهلول نقل میکنن که با لباسهای مندرس
بله.
وارد مجلس خلیفه میشد، دم در رو کفشا مینشوندنش. یه روزی رفت لباس فاخری رو به عاریت گرفت، وارد مجلس که شد همه به احترام او، میگن عقل مردم به چشمشونه بله. همه به احترام او برخواستند و او رو بردن بالا در صدر مجلس، بغل خلیفه نشونده، بغل حاکم نشونده. وقتی که سفره طعام پهن شد، در مقابل او ظرف خورشی گذاشته بودن، دیدن این هی سراسین قباشو میکنه تو ظرف خورش،
آستین
گفتن این چه کار، گفت که این حق لباسه که غذا بخوره، حق من نیست، من همونیم که هر روز روی اون کفشای دم در مینشستم، این لباس باید غذا بخوره. اکرام ضیف، مهمان نوازی، از در حقیقت اصرارهای رفتاری امام رضا علیه السلام بود. ایشون با فقرا، با بنده ها، حالا صرف نظر از اینکه بازی یکی از خصوصیات امام رضا علیه السلام این بود که هر درآمد مالی که پیدا میکردن میرفتن با اون درآمد مالی بنده آزاد میکردن.
بله.
بنده ها رو میخریدن و آزاد میکردن، چنان که در تاریخ هست بیش از 1000 بنده رو امام رضا علیه السلام آزاد کرد. اینها رو دعوت میکردن سر سفره خانه خودش و با خودش با اینها می نشستن و هم غذا می شدن. گاهی به ایشون انتقاد می کردن که آقا شأن شما نیست، با یه مش برده و با یه مش بنده و با یه مش عرض می کنم که طبقات فرودست اجتماعی. یک بار امام رضا علیه السلام براشفته شدن به کسی که از ایشون نقد کرده بود، فرمودن که خاموش باش، ان الرب تبارک و تعالی واحد، خدای ما یکیست، پدرمون یکیه، مادرمون یکیه، قیامتمون یکیه، چرا سفره طعاممون جدا باشه؟ هرگز اجازه نمیدادن که تمایزی برقرار بشه بین ایشون یا اهل بیت ایشون و دیگر مردم. ما همه بنده های خدا هستیم. پیغمبر خدا دستاشون رو میکشیدن روی دندونای شونه، میفرمودن الناس کلهم سواسیه که اسنان المش، مردم همه مثل این دندونای شونه برابرن.
بله.
لا فرق بین عربی و عجمی ولا اسود و ابيض الا بالتقوى. ولذا در توصیه های امام رضا علیه السلام توصیه های اخلاقی بسیار بسیار ممتاز و پررنگ. از ایشون پرسیدن که بهترین بندگان خدا کیا هستن، فرمودن الذين اذا احسنوا استبشروا، وقت کسانی که وقتی احسان میکنن خوشحال میشن.
به به،
یعنی حلاوت احسان، احسان بی منت، احسان بی اذیت. چون قرآن میفرماید لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، کارهای خیرتون رو با منت گذاشتن باطل نکنید، با اذیت کردن باطل نکنید، با آبرو ریختن باطل نکنید. و اذا اساءوا استغفروا، بهترین بندگان خدا کسانی هستن که تا کار بد میکنن توبه میکنن، استغفار میکنن. این لباس وقتی روش لکه‌دار میشه، روش چیزی میریزه، تا خوش نشده باید چستش. ولذا قرآن میفهمد توبه مال کسایی نیست. متاسفانه گاهی این خناسای وسواس به گوش جوانای ما میخونن که تا جوانی عشق و حال کن، خوش بگذرون، خدا ارحم و راحمینه، پیر که شدی استغفار میکنی، خدا همه رو میبخشه. قرآن به صراحت میفرماید توبه از آن کسانی نیست که وقتی مرگشون فرا میرسه قال توبت الان، الان توبه
اکبر.
چون شرط توبه جبران خطاست، شرط توبه بازگشت به راهه و دم مرگ فرصتی برای جبران خطا نیست. این کرونا هم این پیام رو به ما میده که مرگ دیگه پیر و جوون زن و مرد نداره. جوون سالم سرحال 38 ساله 48 ساعته با کرونا از دنیا میره، ولذا باید خوب زندگی کرد، ولذا باید درست زندگی کرد تا فرصت درست زندگی کردن رو داریم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر خویی عزیز. امروز هم بهره بردیم از صحبت‌های حضرت عالی، مسلماً مورد استفاده دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته. فردا هم در خدمتون هستیم و انشالله درباره فضایل اخلاقی و سجایای اخلاقی آقا امام جواد علیه السلام با شما گفتگو خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
امام رضا علیه السلام به عنوان اسوه کانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. بیشترین محبت و مهربانی را نسبت به مردم و اهل خانه و خدمتگزارانشان داشتند. با انسانها دوست، با حیوانات مهربان، با دشمنان با مدارا و با دوستان با ملاطفت برخورد می‌کردند و نمونه کامل انسانی خداجو بودند. اخلاق نیکو که برگرفته از کلام زیبا و رفتار حسنه ایشان بود، موجب شد نور هشتم شیعیان جهان، شخصیتی دوست داشتنی و جاودان برای همه انسانهای با اخلاق جهان شود. زیر پرچم سفید رضوی دعاهایتان مستجاب و قلبتان همواره آرام. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما مخاطبان گرامی میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. نشانه اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش و میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
چون خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود،
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان چون ما نخواهیم بود
در مجلس از لوایح و طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منیر
بیش از همه ما برای این طرحها و لوایح مربوط به زنان کار میکرد،
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه،
مجموعه مستند بانوان تاثیرگذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده،
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودشو در مقابل خدا بدهکار می‌دونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه های صدا و سیما.
بله، سلام مجدد به روی ماه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو. صبح آدینتون به خیر باشه. آرزو میکنم امروز دلهاتون به مهر روشن بشه، دست پر مهرتون لبخند رو و عشق رو هدیه بده و وجودتون پر بشه از عطر و رنگ خدا. اما در این لحظه با هم میشنویم روی ماه پیامبر از رادیو گفتگو.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
یاد ابو في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه.
در ادامه این صلوات شعبانی هم مسجد فرمودن الذي كان رسول الله صلی الله علیه و آله ید ابو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوع لک فی اکرامه و اعظامه الی محل حمامه. این ماه شعبان همون ماهی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعب و شیوهشون این بوده که در مورد صیام و قیام، در مورد روزه و نماز و عبادت و شب زنده‌داری این ماه، در شب و روزهای این ماه تا زمان رحلتشون شیوهشون این بوده که اقدام میکردن و جدی میگرفتن و این کار رو هم از باب بخوع و تواضع و کرنش در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی انجام میدادن و اکرام و اعظام ماه شعبان رو، یعنی گرامی داشت و بزرگ داشت این ماه رو جهت اصلی و انگیزه اصلی این کارشون قرار داده بودن. خب راجع به صیام این ماه، روزه این ماه یه مقداری صحبت شد در برنامه قبلی، راجع به قیام این ماه هم توصیه شده. شب زنده‌داری، عبادت، در سوره مبارکه مزمل می‌فرماید ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدا میدانه که دو سوم از شب رو، گاهی اوقات نیمی از شب رو، گاهی اوقات یک سوم شب رو ای پیامبر تو مشغول عبادتی و یک گروهی از اونایی که ایمان آوردن اونا مشغول عبادتن. خب این خیلی کمال خوبی است، خیلی مزیت خوبی است که بعضیا دارن شبهاشون به عبادت سپری میشه، اهل تهجدن، اهل نماز شبن، اهل استغفار سحری هستن و برنامه‌ای دارن شبهاشون فقط به غفلت و خواب و شام خوردن و مثلا خوشگذرانی های متداول بین مردم نمیگذره. اهل شبند، اهل قیام در شب هستند که واقعا چقدر توصیه شده این بحث نماز شب، قیام در شبها خیلی سفارش شده. و اونایی که اهل شب نیستن، اهل سحرخیزی و اهل توجه به مسائل نیستن، خیلی خسارت میبرن، خیلی زیان میبرن و شاید تو این دنیا اصلا متوجه نشن ولی آخرت افسوس به دریغ خواهند خورد به خاطر این شبهایی که از دستشون رفته. قیام در شبهای ماه شعبان دعب پیامبر بوده، رسم پیامبر بوده، اون آدابی بوده که پیامبر همیشه مد نظرشون داشتن و واقعا خوبه که مد نظر ما هم باشه، اهل قیام در این شبها باشیم. نمازهای وارد شده در شب نیمه شعبان که بالخصوص احیای این شب به عبادت سفارش شده. در بقیه شب هم چقدر خوبه، شبایی که فرداش تعطیل، فرصت بیشتری هست برای استراحت، انسان شب رو به عبادت سپری بکنه و نگذاره که این ماه شعبان خالی از شب زنده‌داری و تهجد از دستش بره.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله.
خب شنوندگان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 خواهد بود. وقت اذان وقت اجابت دعا است. چه قشنگ و پسندیده است که برای هم در این لحظه دعا کنیم و من براتون دعای خیر میکنم بارالها میگویند هنگام از آن از هر لحظه به تو نزدیک